بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. منتهي شدين بإشكال سندي. نمدم إشكال چندومه، چهارومه، پنجومه، نمیدونم. منتهی شدیم به اشکال سندی که به این روایت سعد اشعری جمعی از بزرگان ما سلام علیکم اشکال کردن که محمد ابن علی کرمانی، احمد ابن عیسای وشا، احمد ابن طاهر قومی، اینها مجهولن. میرسی اونم میرسی و عرض شد که در مقابل بعضی از معاصرین، از بزرگان، از معاصرین ما ادعای قطع کردند به اینکه مثل صدوق بر صدق و صداقت و وثاقت اینها واقفه. مگر ما در رجال چه نیاز داریم؟ همین مقدار زنون اجتهادی، زنون اجتهادی، زنون زن پیدا کنه کفایت میکنه. اما ایشون فوق این حرف رو میفهمد که یه وقتی صدوق میفهمد فلانی ثقه است، یه وقتی عملاً گویا میفهمد فلانی ثقه است. وقتی که عنوانی را میده در کمال الدین، عنوانی را، مسئله اعتقادی، مسئله به این مهمیه و در معنون فقط یک روایت میاره و در سندش اینها هستن، میفرماید که ما قطع پیدا میکنیم که مرحوم صدوق بر صداقت اینها، بر حال اینها عارفه. آقای صافی میفهمد خلاصة الکلام نسبت به این سه نفر تا برسیم به چهارمی شیبانی، خلاصة الکلام لنا ادعاء القطع بأن الصدوق رحمه الله کان عارفا بحال هؤلاء الرجال و صدقهم. بر صدق اینها واقفه، بر این افرادی که در سند آمدن واقفه و آشناس به حالشون. و این اهمل ذکرهم فیما بین فیما به ایدینا، هرچند در کتابهای دیگه نامی، در کتابهای رجالی مهمل، یعنی نامی ازشون به میان نیامده است من کتب الرجال. ولم یصل حالهم بالاجمال او التفصیل الى مؤلفی المعاجم. ترجمه اینها، حالات اینها، حالا چه اجمالا چه تفصیلا، برای دیگران از علمای رجال نرسیده، ولی برای شیخ صدوق مشخص بوده. ولا یصدر من مثله، مثل شیخ صدوق صادر نمی شود. الاعتماد على حدیث لم يعرف رجاله بالصدق والامانه، که امنا بخواه بیانم کسی محال صدوق اعتماد کند بر حدیثی که راویانش بله مجهول باشند و امانتشون، صداقتشون، وثاقتشون محرز نباشد. ولم يطمئن بصدقهم في نقلهم في نقلهم هذا الحديث. اطمئنان بصدق اینها نداشته باشن و حدیثشون رو نقل کنن. بالقرائن لتوجب الاطمئنان. بالاخره ما یقین پیدا میکنیم که مرحوم صدوق طبق قرائنی بر ایشان اطمینان حاصل شده است که بالاخره اینها افراد معتبر و موثقی هستند. همین مقدار کفایت میکند. مگه ما چی میخواییم برای توثیق رجال؟ همین اطمینان کفایت میکند. میماند آقای محمد ابن بحر شیبانی. محمد ابن بحر شیبانی این شخص متهم شده است به غلو. من خود کتاب تنقیح رو آوردم چاپ سنگی، چون چاپ‌های جدید به اینجا نرسیده هنوز، به یعنی تا ظاهرن صاد اگه اشتباه نکنم، تا صاد بله. و ایشون آقای محمد ابن چی اسمشون؟ محمد ابن بحر رهنی شیبانی است. به میم هنوز نرسیده، لذا من از چاپ سنگی استفاده میکنم. خب این آقا از ترماشیره، من درست نمیدونم ترماشیر از مناطق کرمان باید باشن، اینجوری که ترماشیر یا نرماشیر نمیدونم، علایم از مناطق جنوب کشوره و از مناطق خب حالا باید تصحیح بله شد نرماشیر باشه، درسته. خب من ارض کرمان همون نرماشیر است، البته اینجا ته به ته نوشته شده هم تصدیقه. خب شیخ طوسی در رجالشون وقتی که نامی از ایشون میبرن میفرماد که ممن لم یروی عنهم، روایتی از ائمه ایشان ندار. قائلا محمد ابن بحر رهنی یرما بالتفویض، این متهم به غلوب. حالا غلوب گاهی چیه؟ تفویضه. امور رو خداوند عزوجل همه را سپرده به دست، فرض کنید که ائمه طاهری، دست پیامبر کنار رفتن، نعوذ بالله. خب در فهرستشون هم فرمودن ایشون اهل سیستانه، من سجستان و کان من المتکلمین و کان عالما بالاخبار، یعنی علمای متخصصین در رشته اعتقادات علم کلامه، و کان عالما بالاخبار و محدثم بوده، متخصص در علم حدیث بوده، فقیهن. ببینید هم تخصص در اعتقادات داشته، هم تخصص در حدیث داشته، و هم تخصص در رشته فقه داشته. الا انه متهم بالغلو، متهم یعنی به ضرس قاطع نگفتن، و له نحو من 500 مصنف و رساله، 500 تا تألیف داره. یه شخصیت پرکاری بوده. عبارت دقت کنید، و کتبه موجوده، تو بازارم هست، اکثرها به بلاد خراسان، اکثر کتابش در خراسان، یعنی خراسانی که میگن نه خراسان فعلی، خراسان فعلی بخشی از اون خراسان قبل بوده است، به ما فیها افغانستان و بعضی از کشورهایی که به اصطلاح روز استقلال یافتن. خب کتاباش اونجا معمولا منتشر می شده. بله مد می فهمد که فمن کتبهی، نام می برد بعضی کتاباش رو شیخ طوسی، الفرق بین الآل والأمه،
و کتاب القلائد. خب مرحوم نجاشی میفرماد که بازم ترماشه نه نرماشه نظرم تصحیح باشد، میفرماد که از اون منطقه است. قال بعض اصحابنا، اسم نمیبرد، که انه کان فی مذهبه ارتفاع. یادتون میاد در بحث قبل نسبت به ملاقات سعد اشعری با بازم میگه که میفهمد که بعضی گفتن، اینجا میفهمد که بعضی از اصحاب ما چی گفتن؟ انه کان فی مذهبه ارتفاع، این نظر غالی بوده. و حدیثه قریب من السلام، لا ادری من این قیل الله. کتاباش ما میبینیم هیچ مشکلی نداره، حرفاش بالاخره با واقع میسازه، نزدیک به واقعه. از کجا این اتهام را، خود نجاشی میفهمد، از کجا این تهمت را به ایشون زدن؟ بعد میفهمد که کتابایی که دارد اسم یه سری از کتاباشون هم میبرن. بله، بعد یکی از کتاباش، بله، کتاب القلائد فیه کلام علی مسائل الخلاف التي بین و بین المخالفین، مسائلش مسائل بالاخره شیعه سنی رو اونجا عشان مطرح کرده. بعد میفرماد که بله آقای ابن الغزائری هم گفته است ضعیف فی مذهبه ارتفاع. خواهید دید که این اتهام به کی برمیگرده، کی ایشون رو متهم کرده؟ ابن الغزائری. و کتاب ابن الغزائری رو اگر ملاک قرار بدیم کسی جان سالم بدن نمیده، خود کتاب رو زیر سوال بردن، نه شخصیت ابن الغزائری، خود کتاب. بسیار کشی هم فرموده است که قال الکشی در ترجمه زراره، بله، کان من الغلات الحنفیین. یعنی چه؟ حنفیه و غالیه؟ مذهب مسئله دیگه است. خب مرحوم علامه هم ایشون رو در قسم دوم کتابشون، یعنی قسم ضعفا، نقل کرده است. بله؟ نه نه، حنیفیین دارم. بله. علائل والذی اراه علامه هلی، نظر من این است که نسبت به ایشون توقف دارم. التوقف فی حدیثه. ابن داوود هم در قسمت دوم نقلش کرده است. بله. اقول، حالا فرمایش مرحوم مامقانی. نه خود همین عبارت تأمل. اقول لا شبهت، دقت کنید، فی کون الرجل امامیه، این شعر بود، و ما ان بعض الفضلاء من انه من اعاظم علماء العام غلط. بعضی گفتنشون از علمای بزرگ غلطی، درست نیست، غلط محض. و کیف یلائم کونه عامیا کونه غالیا، عامی باشد و غالی باشد، این چه جوری؟ و لعل منشأ اشتباه البعض ما، بله، رآه فی کلام الکشی. منشأ اشتباهی که گفتن این از اعظم علمای عامه است، یه حرف کشیه که گفته که فرمودد که بله حنفی الحنفیین. فزعم ان المراد به النسب الى مذهب ابي حنيف وليس كذلك، بل المراد نسب الى ال حنيف، آل حنیفه و سال ابن لجیم، که البته اینجا آقای قاموس صاحب قاموس بهشون ایراد میگیرد، بعدم مراجعه کنید. خب بعد میفرماد که و اذ قد کان امامیا، حالا امامی بودن ایشون برای ما محرزه، نقول ان صریح الشیخ، حرف شیخ طوسی این است، ان القول بالتفویض والغلو بالنسبت الیه لیس محققا بل هی تهمه. شیخ طوسی اینجوری فرموده است، الا انه متهم. شما متهم را فورا میگید بله غالیه، باید اثبات بشه، بارک الله، متهمه نه اینکه غالیه، لیس محققا بل هی تهمه. پس امامی هست و ثابت هم نشده است که این امامی غالیه. خب منشأ این تهمت چیه؟ و الظاهر ان منشأ التهمه قول ابن الغضائری. خب موضعتون نسبت به ابن الغضائری بیان کنید. میفهمد وقد نبهنا غیر مره، بیش از یه بار گفتیم، انه لا وثوق به تضعیفات ابن الغضائری، اصلا ما اعتمادی به تضعیفات ابن الغضائری نداریم. سیما اذا کان منشأها الرم بالغلو، اگر مثلا اگر منشأ تضعیفات ابن الغضائری چی باشد بگه ضعیف است، چرا؟ چون غالی. اصلا اینو قبول نداریم. خب بله، بعد میفهمد که والنجاشی انکر ذلک علیه، خود نجاشی هم که هم بحث ایشون این حرف رد میکنه. به چی؟ میفهمد که حدیثه قریب من السلامه، کتاباش ما دیدیم مشکلی نداره. و لا ادری من این قیل، از کجا این تهمت آمده گفته شده اسم ایشون. خب و پس الحمدلله امامی بودنشون ثابت، غلوش هم ثابت نیست، دفع شد. و اذ لم یثبت غلوه بل کان المظنون حدوثه من روایته فی الائمه بعض ما هو الیوم من ضروریات مذهب الشیعه. خوب دقت کن، ای کسانی که ایشون دا متهم کردن به غلو، البته اتهام است، ثابت نشده، میخوام بگم میفهمد که منشأ اتهام این است که ایشون بعضی مطالبی را، بعضی روایاتی را از ائمه طاهری نقل میکند که مضامینش امروز جزء ضروریات مذهب ماست. فرض کنید که امام اشتباه نمیکنه، امام علم غیب دارد، البته نه علم غیب بل استقلال، بل افاظه عنایت خدا، خداوند عزوجل می فهمد که ایشون روایاتی را نقل می کند که اینجا ضروریات مذهب ماست، وقتی قبلی ها تحمل نمی کردن. این از منشأ غلو، منشأ اتهام به غلو. اول دقت کنید، کان البرکان مظنون حدوثه من روایته، ایشون روایت فرموده است، روایت کرده است راجع به ائمه بعضی مطالبی را که هو الیوم من ضروریات مذهب الشیعه. خب کما بله، بعد میفهمد که کان ما سمعت من الشیخ من کونه عالما بالاخبار فقیها تا میرسد حدیثه قریبا من است. میفهمد که ما از اینها چی استفاده میکنیم؟ متحن. این آقا شیعه است و ممدوح است. چه مدحی؟ مدحن مدرجن لهو فی الحسان. یعنی چی؟ این رتبه حسن دارد، امامیست، فقیه، بالاخره در علم کلام تخصص دارد، در علم حدیث تخصص دارد و مسئله غلوش هم تهمت بیش نیست. ایشون یه انسان، یک شخصیت ممدوحه. فالاظهر کون الرجل من الحسان دون الضعفاء، چون ضعیف نیست،
ایشون حسنه. بعد در اینجا یه مطلبی را از مرحوم حائری نقل می‌فرماید صاحب منتهل مقال. ببینید یک جریان سعد اشعری بود، حالا چند جلسه ما داریم بحث میکنیم، خیلی هم سعی میکنم که جمع و جورش کنم، اما مطمئنن یه 7-8-10 جلسه دیگه داره. اون وقت یکی فرض کنید از راه برسه بدون هیچ، نه من در خواهر ارز کنم که این مباحث مهدوی مباحث تخصصیه، کار هر کس نیست، زمینه را خالی نکنید، اجازه ندید هر کس حرف بزنه، هر کس اظهار نظر کنه. نمیدونم تو بعضی از نمیدونم روزنامه ها بعضی حرفایی بعضی مطالبی گفته میشه، این حکایت از این داد که طرف پیاده است، طرف وارد نیست، مطلع نیست، همونطوری که فقه تخصصه، مگه هر کم میتونه حرف بزنه؟ مباحث رجالی تخصصه، تفسیر تخصصه، مباحث عقلی تخصصه، اینم مباحثی است که ببینید چند جلسه است راجع به یک حدیث، چند جلسه ما داریم همطور بحث میکنیم، تازه بحث سندی است، ما با اشکالات دیگه هنوز مواسطی هنوز مونده. حالا یه کفایت میکنم دیگه نه اگر نه اگر معارض داشته باشد در بحث کنیم که توصیح کردن تضعیف هم داره، باید بالاخره بحث کنیم، منشأ تضعیف پیدا بکنیم ببینیم چیه. گاهی یه سری مباحثی است که نقل میکنم ما ناچار هستیم که راجع به این شخص بحث کنیم. بله چرا؟ وقتی که بفهمد که ضعیفون للغلو، خب ما در بحث در غلو ما بحث داریم که حرفایی که افرادی را متهم کردن به غلو و از رده خارج کردن، اینا چیزهای نقل کردن که امروز اینا جزء اعتقادات ما، جزء ضروریات عقاید ماست، ما هم حرف داریم، اینجور نیست که همه را در بس بپذیریم. بسیار خوب، بعدشون اینجا یک مطلب مهم میرم میفرماد بد نیست مطلع بشین. بله بعد میفرماد که ببینم ولقد اجاد الحائری حیث قال، صاحب منتهى المقال حرف خیلی جید و خوبی زده، فرموده اذا کان الرجل به نفسه متکلمن عالمن فقیهن حدیثه قریبا من السلامه کتبه جیده مفیده حسنه فما معنى الغلو. اگه یه شخصیتی با این ویژگی هاست، اگه غلو یعنی چی؟ خودش شخصیت هست، کتاباش هم که درش مشکلی نداره، این غلو از کجا آمده؟ فما معنى الغلو الذي يرمى به وليس العجب من ابن الغضائري، من از ابن الغضائري تعجب نمی کنم، والکشی من از کشی هم تعجب نمی کنم. البته کشی ایشون چه فرمودن یادتون هست؟ مرحوم کشی باز بله زمان که من از این دوتا تعجب نمی کنم، لأن کافة علمائنا رضوان الله علیهم من عدا الصدوق یا من عدا الصدوق و اضرابه عند اضرابه ما غلاط، میفهمد که من از این دو نفر تعجب نمی کنم، چون اکثر علمای ما نزد این دو نفر چی هست؟ از غلات هست. خب من الغلات. بعد میفرماد که لکن العجب ممن یتبعهما، از کسانی که از اینها تبعیت میکنن. فالطعن والرمی بالغلو. بعد میفرماد که فما فی الوجیزت من انه ضعیفون ضعیفون، حرف خود وجیزه چیه؟ مشکل دارد. اقول مما یکذب، آقای ماماقایی میفهمد که من شاهد میارم برای تو. برای چی؟ برای این که رمیه به غلوف که تهمتی بیش نیست و غالی بودن ایشون تکذیب میشود. خب مکذب این شاهد بر تکذیب چیه؟ مما یکذب نسبت الغلو الیه ان الصدوق نقل فی کمال الدین عن کتاب الرجل، از همین آقا صدوق در کمال الدین روایتی را نقل کرده است، فی تفضیل الانبیاء والائمه صلوات الله علیهم علی الملائکه فصلا طویلا، یه فصل مشبعی را در کمال از این آقا روایات تفضیل و برتری نبی مکرم انبیاء و ائمه بر ملائکه. بعد می فهمد که نمونش اینه، ختامه، یعنی آخرین حدیثی که از ایشون نقل می کند این است، ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم افضل المخلوقات من الجن والانس والملائکه. آقای ماماقانی میفهمد که همین روایتی که ایشون نقل میکنه مفادش چیه؟ تصریح بان محمدا مخلوق من المخلوقات كغيره بنحو لا يشتبه على من طالعه وتصفحه. میفهمد که غلو یعنی چی؟ یعنی بیاییم بگیم که بالاخره اینها خودشون مدبر هستن، اینها خودشون خالق هستن، اینها خود اینجاش خود تصریح میکنه که پیامبر اکرم افضل مخلوقا، مخلوقه پیامبرم، مخلوق خداوند عز و جل. شما غلو را از کجا آوردید؟ و فیه شهاد علی عدم غلوه نحو ما یقوله الغلات من القدم. حرف غلات اینه که پیامبر اکرم بله قدیمه. و الحلول، استغفر الله استغفر الله، خداوند عز و جل در نبی و در ائمه حلول کرده است. اگر خواسته باشید وارد این بحث بشید به چند کتاب مراجعه کنید. اگر بحث رو به نظر من یک پایان نام بالاخره پایان نامه در زمین لازم است برای دفاع از خیلی از علما و رجالیینی که به صرف اتهام به غلو اینا رو از رده خارج کردن. غلو رو باید ما معنا کنیم، غلو است یا جزء ضروریات اعتقادی ماست. مراجعه کنید در فقه بحث نجاسات تا میرسد به کفار، بعدم بحث غلات مطرح میکند. آیه خویی مفصل اینجا وارد شده است، آیه سبزواری مفصل وارد شده است، حضرت امام وارد شده در این. خب در فقه اینجا رو مراجعه کنید، در کتاب های حدیثی مراجعه کنید، مرحوم مجلسی در جلد 25 مفصل بحث غلو را مطرح میکند. خب در کلام هم بحث شده از معنای غالی و غلو. خب ایشون میفهمد که وفیه شهاد علی عدم غلو. چرا؟ چون غلو معناش اینه قدم و حلو. فلم یبق الا بمعنى مبالغه، گفتن ایشون غالی یعنی مبالغه میکند در تفضیل
حجج الهی علا غیرهم و در علو رتبه حجج الهی بر دیگران.
خب مگه شما در این مسئله شک دارید؟ مگه شک دارید که ائمه طاهرین بر دیگران رجحان دارن؟ مگه شک دارید که نبی مکرم بر همه مخلوقات، بر همه انبیا هم بله رجحان دارد؟ میفهمد که عجیب است و این مسئله من ضروریات و ذلک الیوم من ضروریات المذهب. فنسبت الغلو الفاضح في الراوی الى الرجل غلط بحسب الظاهر والله العالم. خب این نتیجه فرمایش، البته عرض کردم یه سری مطالب دیگری هم مرحوم آقای دوستایی فرمودن، دیگر نمیرسیم اونها رو عرض کنم. آقای ممقانه ایشون را تبرئه میکنند از غلو و شخصیت بزرگیست به اعتراف علمای سلف، متخصص علم رجال، علم حدیث، متخصص اعتقادات، متخصص فقه، کتاباش هم مشکلی ندارد، یک کتاب دو کتاب نیست، 500 تا کتاب است، کتاباش هم تو بازار هست و قریب من السلام است. و خودشون گفتن نمیدونم از کجا این نسبت غلو. خب بله در کتاب‌های رجالی ازشون تعبیر ثقتون نشده، ولی از مجموع به این نتیجه می‌رسیم که این حسنه، مشکلی ندارد. در اینجا بله آقای صافی حفظه الله مفصل وارد میشه، که اگه خواسته باشم وارد این بحث بشم باز چند جلسه طول میکشم. بعد اشاره کنم دیگه، خودتون تفصیلاتشو مراجعه کنید، اینها را ببینید از صفحه 336 به بعد. میفهمد که اما محمد شیبانی هرچند کشی او را رمی به غلو کرده است، اما الا ان ظاهر من کلمات الرجالیین انه غیر متهم بالکذب والخیانه. هیچ کس این آقا را متهم به خیانت، متهم به کذب زیاد کردن در حدیث، کم کردن در حدیث، به این معنی که ایشون متهم نکرده است. فیصح الاعتماد عليه، چه مشکلی داره؟ چرا ما اعتماد نکنیم؟ غایت الامر ان لا يعتمد على روايته ما يوافق مذهبه من الغلو. پس ما غلو رو بپذیریم، حالا فرض کن تنزل میکنه ایشون، بگیم ایشون غالیه، روایاتی که در ارتباط با مذهب خودش باشد نمیپذیریم، یا روایاتی که درش مطلقه چی باشد غلو باشد ما نمیپذیریم. بعد میفهمد که فلا منافات بینه و بین مساقته، نپذیرفتن روایاتی که در ارتباط با تقویت مذهب خودش هست این منافات با وثاقته ایشون ندارد، بل مع وثاقته لا یجوز رد روایته بعد القول به صدقی. اگر ما وثاقت ایشون، صدق ایشون برای ما احراز شد، روایت را انتمادشون ما رد کنیم، الا انه ینظر الى متن ما روا، روایتی که باید قبول کنیم چون ثقه است، مگر اینکه به متن مراجعه بکنیم قابل تأویل باشد تأویل کنیم، یا بر محامل صحیح هم کنیم اگر ممکن بود، و الا یترک، ترک کنیم روایتشو. فی ما ثبت دلالته علی ما ثبت بالعقل و النقل الحج، بله النقل الحجه کونه غلوا، اگر روایتی نه قابل تأویل است نه قابل حمل بر محمل صحیح است. خب این روایت، خب روایات صحیح هم داریم که این غلوه، چنین اعتقادی غلوه است، خب اگه چنین روایتش رو نقد کرده باشد ما قطعا روایتش رو میگذاریم کنار. مضافا الا انه فی ما صدره، بعدشون یه گله میکنن، گله بالاخره ما هم سر سفره بزرگان نشستیم، گله ما هم همینه، تند رفتن بعضی هم همینجور هر کس را که مطلبی نقل کرده باشد نپسندیدن فورا رمیش کردن به غلو. می فهمد که مضافا الی آن قد صدر عن بعضهم کثیرا رمی الرجال بالغلو بما لیس منه عند الاکثر، بی خود بی جهت رجالین ما را متهم کردن به غلو، کسی اینا از غلو بعید و بریع هستند. وربما كان ذلك لانحطاط معرفة الرامي. مشکل خودت، ای کسی که رامی میکنی این راوی را اون راوی را به قلو، مشکل خودت که نمیدونه معنای بله قلو چیه. انحطاط معرفت رامی، این یکی دیگه عدم بصیرتهی به امورهم، شأن ائمه را نمیدونه، مقام ائمه. ببینید آقای مرحوم مفید گله میکنه از قوم، گله میکنه از قومی ها، گله میکنه که بعضی از طلبه ها از قوم آمد، شیخ مفید، بعضی از طلبه ها از قوم یه حرف هایی راجع به ائمه میادم تعجب میکنه. شأن ائمه یعنی میخواد بگید شأن ائمه مثل دیگران است؟ اینجوریست؟ گله شونه ببینید مرحوم شیخ مفید، گله شونه مرحوم مجلسی در جلد 25 نقل میکنند. آقای بله صافی هم میفهمد که این کسانی که بالاخره فورا رن میکنن طرف را به غلو به خاطر نقل یک روایت، چرا؟ چون اینها سطحشون پایینه. اونا مقامات ائمه را، عدم بصیرتی به امور ائمه و شؤونهم الثابته بالعقل و النقل. فاذا شما میفهمید که مراتب صحابه مثل سلمان، ابی ذر، مقداد و عمار، نظائر، اینها از خواص اصحاب ائمه. اگر مراتب اینها یه مراتب بالایی باشد، فکیف به ائمه، اینا اصحاب پیامبر هستن، چه مراتبی دارن، چه کارهایی میکنن. خب وقتی که اینها که اصحاب پیامبر هستن چه شؤونات، چه مقامات دارن، میفهمد که فما ظنک بغیرهم، یعنی ائمه طاهرین. هذا الباب، می فرماید که هذا باب الورود فيه صعب مستصعب لا يصل الى منتهى بل لا يقرب منتهى الا الاوحدي من اصحاب المراتب العاليه والدرجات الرفيعه. اخر مطلب که دیگه ارزمون تمام کنم، فعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا علي ما عرف الله الا انا وانت وما عرفني الا الله وانت وما عرفك الا الله وانا. این مقام علی ابن ابی طالب. هر چی راجع به اینها گفته شده است که بعضی متهم میشن به غلو، در اصل است که نفهمیدن و نشناختن.